یا شمع بوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
و اینک آخرین برنامه این بخش رو از رادیو گفتگو بشنوید، گفتگوی علمی که به صورت زنده تقدیم میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
پزشکان ایرانی به چه میزان بر محور سلامت جامعه اثرگذار هستند؟ انتظارات جامعه پزشکی از نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر چی هست؟ عدم همخوانی تعرفه ها با میزان خدمات پزشکی به چه میزان هست؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد نیازهای کلان جامعه پزشکی به نقطه هدفمند و یا معطوف به هدف نرسیدند. اهمیت جریانساز این حرفه هنوز از سوی بخش مهمی از نهادهای ستادی و اجرایی و حتی بخش قابل توجهی از مردم درک نشده است. مهاجرت گسترده پزشکان به خارج از کشور واکنشی است در برابر بسیاری از نامهربانی‌های نهادهای ستادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. امشب یکم شهریور ماه سال 1402 ویژه برنامه روز پزشک. بنده و همکارانم به نوبه خود این نیکو مناسبت که مالکش همه مهربانان عرصه تندرستی است رو خدمت همه جامعه پزشکان، رهروان سلامت و راهبران تندرستی تهنیت عرض میکنیم. انشالله که سعی و تلاش و کوشش جامعه پزشکی ما مقبول درگاه حق باشه و در این ماه عزیز، ماه سفر، اجرتان با سید الشهدا ابا عبدالله الحسین. خب ما دو تن از اساتید و پزشکان با تجربه و حاذق رو در استودیو همراه خودمون داریم. قبول زحمت کردم و با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو ما رو امشب همراهی میکنن. جناب آقای دکتر امیر پاشا تبائیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. انشالله که برنامه خوبی رو امشب در خدمت شما باشیم.
متشکرم. جناب آقای دکتر محسن ساغری، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی مشهد، متخصص داخلی دانشگاه تهران، عذرخواهی میکنم، متخصص داخلی و فلوشیپ پزشکی هسته‌ای از جان هاپکینز. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت با مناسبت شهادت امام مجتبی علیه السلام و همچنین با مناسبت روز پزشک، عرض تبریک دارم خدمت همکاران ارجمند که در سراسر کشور مشغول کار هستم.
آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند. با این مقدمه وارد گفتگوی علمی میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر ساغری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران آغاز کنم. آقای دکتر ساغری، از شما بشنویم. روز پزشک است.
عرض کنم که من به مناسبت روز پزشک فکر میکنم که بهتری که سخن را از اهمیت علم پزشکی شروع کنیم. در قرآن کریم نجات جان یک انسان را به قدری مهم می داند که ارزش آن را به اندازه نجات جان تمامی انسان ها قلمداد می کند.
بله.
در طبق عرض کنم که در بعد شناخت بدن انسان و رازهای موجود در آن، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم انسانها را به فراگیری دانشهای کاربردی نظیر دانش پزشکی دعوت کرده. اسلام علم شناخت بدن را در ردیف علم دین قلمداد نموده. حضرت رسول اکرم می‌فرمایند علم بر دو قسم است: علم الابدان، علم الادیان.
بله.
این کلام حکیمانه به روشی اهمیت علم طب را در اسلام مشخص میکند. علم زمانی برای انسانها نافع است که اعتقادات و ارزشهای اخلاقی در سلوک و رفتار انسانها خودش را نشان دهد.
بله.
چه بسا افرادی که ظاهراً معلم اخلاقند و کتاب هم در این زمینه نوشتن، ولی رفتارشان در عمل کاملاً مغایر گفته و نوشته هایشان می باشد. مردم هیچ مملکتی از سه حرفه بی نیاز نیستند: یک، حاکم عادل که امرش تبعیت شود; دو، فقیه عالم و با تقوا; سه، طبیب حاذق.
بله.
و مورد اعتماد. ابن سینا فیلسوف و طبیب نامدار سخنی دارد که باید راهنمای ما پزشکان باشد.
بله.
خدای بزرگ، آغاز و پایان اندیشه تو و پنهان و آشکار تو باشد. چشم جانت به دیدار او روشن و سعی قدمت به سوی او گردد تا همواره در برابر او قرار گیری و آیتهای بزرگ او را بنگری. یک پزشک بهترین ایام عمر خود را صرف تحصیل و یادگیری می نماید. و پس از مدت نسبتاً طولانی و اخذ تخصص میتواند در خدمت جامعه قرار بگیرد. یعنی یه جوانی که وارد دانشگاه میشه اگر هیچ محرومیتی نداشته باشه و تخصص بگیره یه چیزی حدود 15 سال طول میکشه. این تازه پزشکیست که تازه فارغ التحصیل شده و وارد جامعه میشه. و خب پزشکان عزیز ما که در سراسر کشور مشغول هستن و پزشکان نامداری ما داریم که اینا عمرشون رو روی این کار گذاشتن. بله. و به هر حال الان ما در وضعیتی هستیم همونطوری که شما اشاره فرمودید.
بله.
که یک حالت سرخوردگی پیدا شده برای پزشکان و این سیل مهاجرت به هر حال شروع شده که
در این برنامه موضوع رو
بله بزرگی رو برای آینده کشور رقم بله. میزن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تبائیان، فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر از شما بشنویم، روز پزشک هست و این روز متعلق به شماست.
خیلی ممنون. من هم این روز رو خدمت همه همکاران گرامی و همه پزشکان بزرگوار و پرزحمت که واقعا بار درمان جامعه، بهداشت جامعه و پیشگیری رو به عهده دارن و باعث سلامت برای مردم عزیز کشورمون میشن، تبریک میگم. و این عزیزان واقعا از خودگذشتگی میکنن و برای درمان و بهبود حال بیماران وقتشون، عمرشون و زندگیشون رو در این راه گذاشتن و ما بسیار پزشکانی داریم که در این زمینه زحمت میکشند و در حال خدمت هستند.
سپاسگزارم. آقای دکتر تبائیان، در رابطه با مشکلات جامعه پزشکی صحبت کنیم. خب من خیلی صریح و شفاف بگم خدمتتون، خب جامعه ما نگاه میکنم به وضع پزشکان و به هر حال این نقل هست، پزشکان پول دارن، پزشکان زندگی بسیار مرفهی دارن، ما میریم تو مطبشون ساعتها میشینیم، به اون انتظاراتی که هست. در این رابطه از مشکلات و مصائب جامعه پزشکی از شما بشنویم.
ببینید، واقعیت اینه که جامعه پزشکی فقط اون دسته و اون عده‌ای نیستن که حالا بگیم که درآمدهای خیلی بالایی دارند. عمده ترین در واقع افرادی که در جامعه پزشکی دارند واقعا درآمدشون در حدود نرم جامعه است و در حال در واقع زحمتی که میکشن و درآمد بالایی که اونطور که شما میفرمایید ندارن و اون تعداد کمی که در واقع درآمدهای بالا دارن خب به چشم میان، دیده میشن، ولی واقعیت اینه که الان شما تشریف بیارید در بیمارستانهای دولتی، در بیمارستانی که همکارای من هستم، به هر حال من از طرف جامعه‌ای در خدمت شما هستم که هیئت علمیه‌های تمام وقت بیمارستان‌های دولتی هستند، هیئت علمیه‌ای که جای خصوصی کار نمی‌کنند و 24 ساعته در خدمت بیمارستان و در خدمت بیماران هستند. و خب اون بحثی که شما فرمودید و اون بحثی که وجود داره از نظر درآمد واقعا برای این پزشکان ما وجود نداره، ولی خب به هر حال پزشکان ما هم قشری هستن که زحمت زیادی کشیدن در این زمینه و به هر حال عمر و زندگیشون رو در راه خدمت به مردم گذاشتن.
انشالله که سلامت باشید و همچنان پایدار و تندرست. آقای دکتر ساغری، در رابطه با اینکه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر چقدر با جامعه پزشکی، با مصائب جامعه پزشکی همراه هستن، مطالبه شما رو به عنوان یک پیشکسوت در عرصه بهداشت و سلامت کشور بشنویم در این رابطه.
با کمال تأسف باید عرض کنم که تصمیم سازان و تصمیم گیران در وزارت بهداشت و به هر حال در ارگان‌هایی که تصمیمات بزرگ می‌گیرند کمتر که حالا چه عرض کنم، باید عرض کنم که با قاطبه پزشکان.
بله.
پزشکانی که صاحب نظر هستن، حتی سازمان نظام پزشکی، اینها هیچ مشورتی عرض کنم که نمی کنن و اگر هم مشورتی انجام بدن.
بله.
دقیقا همون کاری رو انجام میدن که خودشون میخوان، سیاستشون ایجاب میکنه. حالا ما سالیان دراز بوده که به عنوان مشاور به هر حال خب نظرات به اصطلاح تخصصی رو از ما خواستن و ما نظرات خودمون رو گفتیم و کمتر اتفاق افتاده که اون چی که به هر حال ما با تجربه و اون چیزایی رو که در سطح کشور میبینیم، چون به هر حال ببینید پزشکا در خاکریز اول هستن،
بله.
یعنی تماس مستقیم با بیماران دارن،
بله.
تصمیم سازان و تصمیم گیران اونها در جای دیگه نشستن، در تابستان در اتاقهای سرد و در زمستان اتاقهای گرم، و تصمیماتی که میگیرن این تصمیمات عرض کنم که به هر حال سرانجامش اینه که به نتیجه نمیرسه.
خود اونها مگه پزشک نیستن آقای دکتر؟
بله. چرا
تصمیم سازان تصمیم گیرن مگه جامعه پزشکی نیستن؟
برحال ببینید بعضی از افرادی که پزشک هستن اینا پرکتیس نمی کنن، یعنی کار نمی کنن،
بله.
فقط پزشکن، توجه می کنید،
یعنی کار اجرایی فقط
ولی
انجام
کار اجرایی میدن. انجام میدن، یا حتی اونایی که کار تخصصی انجام میدن، یعنی برحال شاغل هستن، که به اعتقاد من یک مدیر، کسی که مدیر هست، این نباید شاغل باشه، نباید بخش خصوصی داشته باشه، این باید به هر حال کسی باشه که اولا مدیریت رو، دوره مدیریت رو طی کرده باشه، که ما متاسفانه در مدیرانمون چنین چیزی رو نمیبینیم که اینها دوره آموزشی مدیریت رو به هر حال طی کرده باشن، و به هر حال روی ارتباطاتی که وجود داره،
بله.
به هر حال افراد میان و در جایی میشینن که خب جایگاه اونها نیست.
یعنی انجمن پزشکی نیومده خط مشگذاری کنه؟ انجمن پزشکی
که انجمن از انجمن
شما صاحب نظر هستی،
رئیس انجمن پزشکی هستی ایران بودم،
بله دیگه، این سوال متوجه شما هست
این رشته، ولی به هر حال بیشتر راجع به همون مسائل تخصصی،
بله.
و وقتی که صحبت از مسئله ارائه سرویس میشه و رابطه با مردم میشه، عملاً اونها کاری که خودشون،
بله.
میخوان انجام میدن، که یکی از اینا خب مسئله تعرفه هست،
بله.
چون تعرفه هایی که وجود داره واقعا هیچ مطابقتی عرض کنم که با اون ارائه خدمتی که باید بشه نیست، و خب این سبب میشه که خود این قضیه هم فساد آفرین خواهد.
آقای دکتر من یک سوالی کنم، اصخایی میکنم، خیلی از دوستان، مردم، به هر حال اقوام و خود بندهش یه سوال مشترکی داریم. میفرمایید که تعرفه ها با ارائه خدمات مطابقت نداره، به پزشک مراجعه میکنن، ساعت ها در صف به حال ویزیت منتظر میمانن، اما پزشک 4 دقیقه وقت میذاره، 5 دقیقه وقت میذاره. ببینید این موضوع برای مادر خود بنده چند شب پیش اتفاق افتاده، ساعت ها در مطب بوده، ساعت ها، و من از مادرم سوال کردم که پزشک چند دقیقه مادر برای شما وقت گذاشت، پدرم که همراهیشون بودن گفتن تقریبا 5 دقیقه نشد. ببینید این مطالبه مردم از من، سپاسگزارم از توضیحات شما، نظر آقای دکتر تبایان رو هم در رابطه با این موضوع بشنویم. آقای دکتر تبایان، جنابالی عضو هیئت علمی هستین، با جامعه پزشکی به هر حال همنشین هستیم، با جامعه بیماران به هر حال برخورد دارید، همونطور که آقای دکتر ساغری فرمودن در خط مقدم این مقابله هستین، یقینا مصائبی دارید، مشکلاتی دارید، جامعه هم از شما مطالبه دارن، در این رابطه از شما بشنویم.
ببینید نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که به هر حال اشکالاتی وجود داره، وجود داشته و وجود داره، ولی اینکه آیا مدیران فعلی ما در واقع در حل این مشکلات در حال انجام هستند؟ بله، مدیران فعلی ما مدیرانی هستند که هم خودشون در صحنه درمان هستند، هم خودشون در صحنه در واقع مدیریت هستند. به هر حال اشکالاتی که وجود داشت قبل از اینکه دولت جدید روی کار بیاد و وزیر محترم در واقع در این دولت شروع به کار کنند، خب ما،
بله.
در بحث هیئت علمی و افرادی که در قسمت دولتی کار میکردن سقف داشتیم و پلکان عجیبی وجود داشت. پلکان یعنی چی؟ یعنی که شما هر چقدر که بیشتر کار میکردید کمتر دریافت میکردید، و وقتی به یه سقفی میرسیدید و اون کارکردتون بیشتر از اون سقف میشد،
بله.
این سقف در واقع که شما مثلا 50 تا مریض رو کار درمانشون رو انجام میدادید چه 100 تا مریض رو، خیلی تفاوتی با هم نداشت. بله، اینا تصمیماتی بود که متاسفانه در وزارت قبل گرفته شد و اینها در دوره جدید مورد بازبینی قرار گرفت، مورد تغییر قرار گرفت. خب سقف در واقع کارکرد پزشکان تا حدودی اصلاح شد. در مناطق کم برخوردار ما و مناطق محروم ما که پزشکان نمی رفتن، با برداشتن سقف باعث شد که پزشکای متخصص ما به این مناطق برن. با اصلاح پلکان خب اون وضعیت قبل بهتر شد. و واقعیت اینه که در حال حاضر وزارت بهداشت و مقام عالی وزارت در حال کمک به اصلاح این قضیه هستند و در حال اصلاح مشکلاتی که از قبل بوده. و به هر حال خیلی از مسائل یک شبه حل نمیشه. بله. و باید در طی زمان این مسائل حل بشه و من مطمئن هستم که ما به سمت در واقع اصلاح این موارد هستیم و وقتی این موارد اصلاح بشه قطعا رضایتمندی پزشکان، ماندگاری پزشکان در سیستم دولتی در مناطق کم برخوردار بیشتر خواهد شد. نکته دیگه که شما فرمودید، بله، ببینید به هر حال ما در هر قشری و در هر صنفی به هر حال یه سری موارد رو داریم که بله. حالا به هر حال از نظر این که کار کمتری انجام بشه، کار درستی انجام نشه وجود داره، ولی واقعیت اینه در دیدن بیمار توسط پزشکان ما بر اساس نیاز بیمار و بر اساس اینکه واقعا بیمار ما نیاز به معاینه داره، نیاز به صحبت بیشتری داره، باید مشکل مریض حل بشه. بله. و با بیمار صحبت بشه. و شاید هم این به این خاطره که تعداد مریضی که در یک تایم زمانی دیده میشه زیاده و این اون کیفیت درمان ما رو پایین میاره. ولی یه نکته دیگه که من خدمتتون بگم اینه که واقعیت اینه که ما در بحث بهداشت و درمانمون جزء کشورهایی هستیم که الان بهترین درمان با آخرین متد درمانی که در کشورهای خارج هست در ایران وجود داره و ما در حال حاضر نیاز نداریم که هیچ مریضمون، هیچ بیمارمون انتقال به خارج پیدا کنه برای درمان. همه درمان در مملکت خودمون، در کشور خودمون با کیفیت بسیار خوب انجام میشه و این باعث افتخار ماست.
بله،
که پزشکان ما در این زمینه همونطوری که بخش هسته‌ای ما پیشرفت داره، همونطور که بخش موشکی ما پیشرفت‌هایی داره که در دنیا قابل ارائه و قابل حرف زدن هست، ما در بخش پزشکی هم میتونیم در واقع این ادعا رو داشته باشیم. بله. که بخش پزشکی ما قابل رقابت با دنیا هست.
سپاسگزارم. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو و ویژه برنامه به مناسبت روز پزشک. شماره پیامکی شبکه گفتگو رو هم خدمتتون اعلام میکنم و ما منتظر دریافت پیامک های شما هستیم تا آنچه که مد نظر شما هست توسط عزیزان ما در شبکه در برنامه هامون کارسازی بشه. 30,000-1035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. همکارانم در روابط عمومی منتظر دریافت انتقادات، پیشنهادات و راهبردهای شما هستند. خب ما روز پزشک هست و میخواییم از گلایه ها فاصله بگیریم بریم سراغ آقای دکتر ساغری. به هر حال خبرهای خوب، همونطور که آقای دکتر تبایان فرمودن، ما در موضوع بهداشت و سلامت به جرئت میتونم بگم جزء نام‌آوران دنیا هستیم. در ابعاد مختلف پزشکی به هر حال ما صاحب سبک هستیم و حرف برای گفتن داریم. آقای دکتر ساغری از شما بشنویم.
عرض کنم که من فکر میکنم که خب ما در سالهای اخیر دستاوردهای بسیار خوبی رو در نظام سلامت داشتیم و عرض کنم که
بله،
دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و الان نگرانی که وجود داره اینه که این دستاوردها متاسفانه در معرض خطر قرار گرفته و این چیزیست که مسئولین محترم باید بهش توجه داشته باشن.
بله.
وقتی ظرف یک سال چند هزار پزشک از ایران مهاجرت میکنن که خب حالا عده از اینا متخصص
در طول یک سال چند هزار پزشک. بله بله آمارتون معتبره
دو... آقای بله 2012 در 2012 طبق عرض کنم که آماری که وجود داره یه چیزی حدود 3000 خورده پزشک به هر حال از ایران رفتن. اینو سازمان مهاجرت جهانی البته گفته. عرض شود حضورتون که سازمان نظام پزشکی ما هم این رو داره تایید میکنه، برای اینکه هر روز به هر حال افرادی که از اونجا گود استندینگ میخوان از بله. نظام پزشکی بگیرن، اونا آمار بسیار خوبی دارن. این چیزیست که شما میتونید از سازمان نظام پزشکی دقیقاً این رو بپرسید. عرض کنم که من همونطوری که عرض کردم، ببینید برای داشتن یه پزشک خوب حاذق، این نیاز به زمان هست.
بله.
نیاز به زمانه. این یه جور نیست که ما بتونیم ظرف چند سال کوتاه بتونیم پزشکی داشته باشیم که به درد مردم بخوره، و این چیزیست که باید توجه خاصی مسئولین محترم بهش داشته باشن. خب راجع به تعرفه ها شما صحبت کردید، وقتی که ما در کشور هر روز تورم چند برابر داریم، به هر حال این پزشک هم مثل همه افراد عادی یه زندگی داره، یه زندگی متوسطی میخواد داشته باشه. همطور که اشاره فرمودن معدودی از پزشکان هستن که عرض کنم به حضورتون که خب درآمدی دارن، و اینها هم این درآمدی که کسب میکنن به قیمت جونشون هست.
بله.
در هیچ کجای دنیا یه پزشک از صبح تا پاسی از شب کار نمیکنه. پزشکان معمولا 8 ساعت کار میکنن، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، در جای به اصطلاح در بسیاری از کشورها پزشکان ما برای تأمین زندگیشون بعد از شیفت کاری صبح باید اینا برن عرض کنم تا پاسی از شب در مطبشون بنشینن. من البته هرگز دفاع نمی کنم از پزشکی که یه تخلفی داشته، ولی اینا معدود هستن. یعنی دوده عرض کنم که کار خلاف اینا به چشم تمام پزشکان میره. درصد قابل توجه از پزشکان اینا زیر خط فقرن. توجه میکنید؟
واقعا
اینجوری است. برای اینکه شما این پزشکان عمومی اینایی که فارغ التحصیل میشن، اینا من دیدم که بعضی از اینا مسافرکشی میکنن. آخه این در شأن شما یه کسی که پزشک میشه میدونی چقدر هزینه برای کشور داره؟ یعنی به قیمت روز اگر بخواید حساب کنید، یه زمانی بود چندین سال قبل ما فکر کردیم مثلا بیش از 1,000,000 برای تربیت مثلا یه پزشک، ولی الان اصلا وحشتناک. خب این هزینه است که داره دولت میپردازه. این سیل عرض کنم که مهاجرت اینا بله. همه سرمایه های کشور هستن، هم سرمایه مادی هستن هم سرمایه معنوی هستن. باید یه فکری برای این قضایا بله. کرد. نمیشه ما بیایم یه جوری صحبت بکنیم، به جوری عمل بکنیم که به هر حال این مشکلات حل نشه. شما هر مشکلی رو بخواید در کشور حل کنید، باید علت و علل اون رو بررسی کنید. ما به عنوان پزشک وقتی میخوام یه بیماری رو درمان کنیم، میریم چی؟ دنبال علت. نمیشه به صورت عرض کنم که سیمتوماتیک و تسکینی کارا رو انجام داد و خب اون نتایج خوبی نخواهد داشت. اینه که من فکر میکنم که باید این دستاوردها رو ما حفظ کنیم، ولی الان اینها در معرض خطره با کمال تأسف.
ثقل سوگند پزشکی را به جانت میخری، عاشقانه میروی اندر پی درمانگری.
وجودت چون فرشتگان بر زمین است، لبخندت آرامش بخش و نگاهت مهربان و گرم. با تو امنیت و امید را حس می کنم. ای مقدس ترین انسان، روزت مبارک.
بایان آقای دکتر طبایان، پزشکان زحمت کشند، پزشکان مصائبی دارند.